بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه دو سه تا نکته رو عرض بکنم، بعد وارد فراز چهارم از این فصل بشیم. یک نکته اینه که این قسمت هایی رو که به عنوان پاورقی تر کردیم، تو اون دور قبل اگر دوستان بخوان فایل هاش رو بگیرند و گوش بدن، فایل شماره 117 و 118 و 119 به این قسمت میپردازه. قبلا عرض کردم این قسمت ها رو بسیار مناسبه که دوستان به ترتیبی اونها رو بگذرونن. حداقلش اینه که یک مطالعه خیلی خوب خودشون این قسمت رو داشته باشن. بهتر از او این استش که شرحهایی که وجود داره در این قسمت ببینن، و بهتر از اون در واقع فایل هایی که موجود هست، فایل های درسی که موجود هست که قبلا معرفی کردیم، دوستان هم میدونن، این بخش ها رو ببینن. یا لااقلش این استش اون چی که ما قبلا در دور گذشته گفتیم، این بخش رو ببینن. خیلی سریع هم میشه نگاه کرد، مثلا 3 تا جلسه 40-45 دقیقی خیلی زود میشه که این تمام بشه، که لااقل این بخش خونده بشه. این یک نکته. نکته دیگه این استش که در صفحه 124 اگر کتاب رو داشته باشید، یعنی اون فالاولا که اومده، یک سطر مونده به آخر داره، و لیس لقائل ان یقول، ببینید تا قبل از این اون چی که صدر متعلین اینجا آورده در شرح هدایه اسیری هم آورده، یعنی تقریبا یک جوره با یه تفاوت های جزئی، ولی این ولیس لقائل ان یقول اشکال و جوابی هستش که در پس از اون چی که در هدایه از شرح هدایه اسیری هستش به ذهن صدر متعلین رسیده و اضافه کرده در اسفار. یعنی این قسمت تا آخر هازا غایت و مایت اتا، این در شرح هدایه اسیری نیست، در شرح هدایه اسیری نیست، بلکه در جزء افسوده های اسفار هست. این هم یک نکته. در صفحه 125 دو تا جمله از اهمیت خوبی برخوردار هست در فلسفه صدرا. اینا با ما نیشه قلم میخواییم، فضای کلیش آسونه، بعدم توجه به فرمان دوستان خیلی سخت نیست. یکیش اون چیزیست که راجع به ماهیت گفته میشه، که هر چیزی غیر از ذات و ذاتیات ماهیت اثباتن و نفیان ازش مرتفع هست، و هیچ علاقه ماهیت به لحاظ ذاتش با غیرش وجودن و سلبن نداره. این در سطر هفته، همون جا که میفرماد از لا یحصل لها امرون، غیر و ذاتها و ذاتیه ها اثباتن و نفیان، ولا علاقت لها مع غیرها وجودن و عدمن. البته این برای دوستان واضحه. یه جمله دیگری که یک کمی جدیده و کمتر پیدا میشه در آثار خود صدرا و اینها و ارزشمندی های خاص خودش داره، در سطر 13 از همین صفحه است، اونجایی که میگه کما صفات کمالی حق تعالی از نظر درجه وجودی همون درجه ذات باری تعالی را دارن. عبارتشون اینه، میفرماد که مثلا یه عبارتی داره، کما فی صفاته الکمالیت له تعالی از هی التی درجتها فی الوجود درجت ذاته تعالی بذاته. این خوبه، یعنی اسماء و صفات باری تعالی به لحاظ درجه وجودی در همون سطح ذات باری تعالی است. مثلا در واقع ما اونجا میگیم اینا واجبات به وجود حق تعالی هستن، اونا هم وجوبی هن. ذات چجوری وجوبی؟ اونا هم وجوبی هن. یعنی تنزل هنوز پیدا نشده در شکل گیری اسما و صفات باری تعالی تو مقام ذات، هنوز تنزل مطرح نیست. این بیان بیان قابل استفاده است در بحث‌های خاص خودش و همچنین بحث‌هایی که در جلد 6 می‌شود پیگیری کرد. خب از این فضا خارج میشیم. در صفحه 126 و ربع ما یقال و فیه عرض کردیم، به فراز چهارم این فصل وارد میشیم، و اونم طرح یک اشکال و پاسخ دادن به این اشکاله. که از جهتی باید این عنوان رو برش بذاریم، تعیین محدوده جریان اصل مذکور در این فصل. یعنی اگه میگیم واجب الوجود واجبون من جمیع جهاته، این اصل محدوده جریانش تا کجاست؟ آیا فقط اسماء و صفات و کمالات ذات باری تعالی رو در حیطه ذات میگیره؟ یا نه دامنش ادامه داره؟ ادامه داره و کل آنچه را که ما سوی الله از جهتی تلقی میشه رو پوشش میده. از جهت عنوان اون چی که داریم وارد میشیم اینه. دیروز عرض کردیم اشکالی که اینجا تر میشه رو در همون شرح هدایه اسیریه صفحه 295 تو حاشیه اومده که والقائل هو المیبودی. ایشون این اشکال رو مطرح کرده. اشکال ایشون اینه، میگه که این اصلی و قاعده‌ای که شما در این فصل مطرح کردید به اموری نقض میشه. این امور همون نسب و اضافات لاحق بر ذات باری تعالی است. یعنی ما وقتی ذات رو که در نظر میگیریم، این ذات یک سری نسب و اضافاتی داره که بعداً ملحق میشه. مثلا ما اگر عوالم خلقی رو توجه کنیم، به ویژه اون چرا که در عالم ماده به لحاظ حقایق متبدل و منصرم و اینها پیدا میشه، اینا رو که توجه بکنیم میبینیم اضافه حق تعالی به اینها یک نوع اضافه خاصیه. جناب میبودی مشکل این مستشکل این اشکال بحث رو اینجوری سامان میده، میگه اگر ما این اصل را و این قاعده رو بخوایم قبول بکنیم، این اصل و قاعده در ارتباط با این نسب و اضافات لاحقه نقض میشه. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده فی حد نفس کلیه، میخواد همه جا جریان داشته باشه، از جمله در نسب و اضافات لاحقه. جریانش در نسب و اضافات لاحقه دو تا مشکل برای ما به وجود میاره. یکی این که باید این نسب و اضافات لاحقه در مرتبه ذات باری تعالی بدون دخالت غیر برای حق تعالی باید واجب باشن. این یکیه. مشکل دیگری این استش که دیگه این نسب و اضافات نمیتونن متجدد و متصرم باشن. اگر قاعده بخواد با کلیتش محفوظ بمونه، باید نسب و اضافات لاحقه این دو تا مسئله راجبش پیاده بشه. اولا واجب باشن در مرتبه ذات باری تعالی، چون شما میگید واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهاته، و ثانیا در خود اونا نباید تجدد و تسرم و اینا اتفاق بیفته. در حالی که ما میبینیم اولا نفس ذات باری تعالی در شکل گیری این نسب و اضافات لاحقه کفاف نمیکنه، پای غیر باید به میان بیاد، شرایط میخواد، معدات میخواد، چیزایی باید پیدا بشه تا این اشیا پیدا بشه. و ثانیاً این نسب و اضافات لاحقه متجدد و متصرمن. پس این نکته نشون میده که اساساً این قاعده محل خدشه است. خود مستشکلی که داره این اشکالو میکنه نمیخواد، یعنی حالا تو این بحثی که ازش مطرح شده، نمیخواد محدود بکنه محل جریان این قاعده را. بله بعد از اینکه ایشون این اشکال رو مطرح کرد، کسانی که در مقابلش اومدن جواب بدن، برخی ها این کار کردن برای پاسخ دادن به این اشکال، محل جریان این قاعده رو محدود کردن. مثلا گفتن محل جریان قاعده فقط کجاست؟ اسما و صفات ذاتی باری تعالی. این که میگیم واجب الوجود واجب و من جمیع جهاته، منظور از این جهات فقط صفات کمالی ذاتی پروردگاره، نه اون چیزایی که خارج از ذات پروردگاره، یعنی صفات فعلی، متعلقات صفات فعلی، اینا منظور نیست. نمیخوام بگیم تمام اینها نسبت به ذات پروردگار، چنانچه ذات واجبه، اینا هم واجب هستن نسبت به پروردگار، واجب الوجود است از همه این جهات. منظور این نیست، دایره گستره جریان این. بعضی اینجوری جواب دادن که در واقع از جهتی پذیرش اشکاله، توجه کردید؟ ولی در هر صورت خود مستشکل چه بسا اصلا این کار نمیخواد بکنه، میخواد بگه قاعده نقض میشه به این موارد، پس بنابراین قاعده دچار اشکال هستش. بعد مستشکل میاد استشهاد میکنه به کلامی از ابن سینا، و این جالبه ها، حالا به لحاظ بحث تاریخی الان مستشکل داره استشهاد میکنه به کلام ابن سینا در به کرسی نشوندن مدعای خودش، بعدن صدر المتعلین که جواب میده باز استشهاد میکنه به کلامی دیگر از ابن سینا در این بحث. این نشون دهنده محوری بودن ابن سینا در مباحث معقول و فلسفه و ایناست. یعنی کلامش به حدی بود که مورد استشهاد قرار می گرفت، توجه که اینکه میگن شیخ المشائین و شیخ فلاسفه اسلامی، از جد بخاطر این نکته است، محوره. حالا گرچه بعد از صدر المتعلمین این محوریت انتقال پیدا کرده، ولی اینها هم قابل توجه است. مستشیل استشهاد میکنه به کلامی از ابن سینا در الهیات شفا، میگه خود ابن سینا گفته شما اگر ذات باری تعالی را مقایسه بکنید با یک اضافه امکانی مثل علیت در ارتباط با زید، اگر شما ذات باری تعالی را مقایسه بکنید با یک اضافه امکانی مثل علیت در ارتباط با زید، لازم نیست ذات پروردگار از این جهت واجبت الوجود باشه، از این جهت، و میتونه کاملا نسبت به علیت در ارتباط با زید حالت چی داشته باشه؟ امکانی داشته باشه. یعنی بیان ابن سینا این استش که اگر ما گفتیم واجب الوجود واجب من جمیع جهاته، فقط در حوزه اسماء و صفات ذاتی پروردگار میگیم، تو صفات فعلی و اضافات خارج از ذات این بحث رو مطرح نمی کنیم، اونا میتونه امکانی باشه، خداوند نسبت به اون حالت امکانی داشته باشه. علیت زید برای پروردگار واجب نیست، واجب الوجود واجب الوجود است به حسب ذاتش، نه واجب الوجود است به حسب این اضافه های لاحق. خب این بیانی است که مستشهد داره. اینو میخونیم تا برسیم به پاسخی که صدر المتعلمین میخواد ارائه بده. و ربما یقال فیه، از این بعد از این انهازا رو من داخل گیومه گذاشتم تا قبل از اون عبارت که داره ولا یرتزی بهی من استشرق قلبه به انوار الحکمه، تا اونجا به حسب اون چرا که خود صدر در شرح هدایه اسیری آورده بیان مستشل اونجا تمام میشه، ظاهرا اون چرا که خود ایشون آورده. و ربما یقال فیه ان هذا الحکم منغوز بالنسب والاضافات اللائقه. ببینید بیان، طرز بیان مستشل چی، نمیخواد مثلا بگه این قاعده درسته ولی اونجاها درست نیست، نه، میخواد قاعده رو نقض بکنه، قاعده رو بگه دچار اشکال هست. این نهاز الحکم یعنی واجب الوجود واجب من جمیع جهاته، این نقض میشود به نسب و اضافه هایی که لاحق بر ذات پروردگار میشه، اللاحقت لذات المبدأ تعالی. تو همین نهایت الحکمه صفحه 57 همین اشکال و اینها مطرح شده، اشکال اومده و در اونجا علامه به سبکی تهی کرده که انشاءالله یه راش عرض خواهم کرد. ابن سینا، خواجه نصیر، علامه طباطبایی همینا یک سبکی رو رفتن و صدر المتعلمین این فضا رو طی نکرده. من اجمالا نگاه کردم میرداماد هم مثل صدر المتعلمین عمل کرده، یعنی در واقع شاید متأثر باشه صدر المتعلمین از میرداماد تو این بخش، به یک سبک ویژه عمل کردن که ما باید بحث رو مطرح بکنیم. ولی در هر صورت حالا میرسیم میبینید که اون چرا که البته جای بسیار بغرنجی هم هست، یعنی بحث بسیار سنگین و دقیقی هم هست. من دیروز هم عرض کردم، بازم حتما این نکته در ذهن دوستان باشه، این بحثی که طرح میشه نباید فکر کنیم بر اساس مثلا اندیشه ورزی که توی حکمت متعالی صورت گرفته مثلا به این سبک در میاد و این صعوبت و مشکل ده. نه، بر اساس تمام اندیشه هایی که باری تعالی را ثابت لا یتغیر میدونن این مشکلات رو باید حل کنن. یعنی این نشون دهنده صعوبت اصل متن واقعی است که باید تحلیل بشه. اینطور نیست که ما مثلا تو فضای کلام حالا تخصیص دادیم گفتیم این نه اون نه، قضیه حل بشه. حتی کارهایی که الان ابن سینا، خواجه نصیر، حتی علامه می‌کنن قضیه رو حل نمی‌کنه. مشکل حل نمیشه. شما اگر ذات پروردگار را ذات بسیط لایتغیر لحاظ کردید که به لحاظ روایات ما این فضا مسلم ان شاء الله اگه فردا فرصتی کردم یه بخش از این فضای روایات، این فضای حاکم بر الهیات ما به چه شکل راجع به اون جایگاه اصلی تو خداشناسی داره، ما خدا رو باید چجور بشناسیم، توجه کردید؟ اگر پروردگار رو احدی و ذات ثابت لایتغیر دونستی، حداقل خدا رو که مجرد لایتغیر میدونیم، که اگر این حساب کردیم دیگه نسبتش با اضافه های متجدد متبدل جای گفتگو و بحثه، توجه کردید؟ چون گاهی از اوقات گفتیم که آقا این مشکلاتی که پیدا میشه، عرض کردم مثلا تو جبر و اختیار، تو خیر و شر، آقا خودتون رو تو مزایق انداختید و حرفا و مبانی پیاده کردید که دچار این فضاها شدید، توجه کردید؟ گاهی از اوقات به این اینا من اسمش رو میذارم سادگی های شیرین و خوب، توجه کردید؟ اینا سادگی های شیرین و خوبیه. ف فکر میکنه این زبان هم با من این با این اصطلاح مخالف نیستم. میگه اگر با فرهنگ اهل بیت علیه السلام اگر آشنا باشه، مثلا با روایات اینا آشنایی باشه، اینا مسائل سختی نیست. من تعجب میکنم چطور این حرفو میزنن. من براشون 10 تا 15 تا روایت میارم که کمر انسان رو خم میکنه از دقت فوق العاده. توجه کردید؟ به این آسونی نیست که بابا من الامر رو فکر کنم مثلا امام صادق فرمود الامر بین الامرین، ما هم که شیعه هستیم میگیم الامر مسئله حل شده، الامر بین الامرین کمر میشکنه تا انسان رو حل کنه. الامر بین الامرین یعنی چی؟ تا قضا و قدر رو حل بکنه کمر میشکنه تا حل بشه. همون روایات هم که فرمود مگر امیرالمومنین وقتی دهن باز میفرمودن و حرف میزدن همه میفهمیدن که امیرالمومنین چی میگه. شما همون داستانی که رجوع امیرالمومنین هست که در جنگ هست کسی میپرسه که خداوند وحدت داره یعنی چی، همه جلوش رو گرفتن بابا الان جنگ این چه حرفه، حضرت فرمود بعد سوالشو بکنه، سوالش رو حضرت جواب داد، خدا وکیلی همون جوابی که اونجا حضرت داد. حالا بریم دست افراد ببینیم چقدر میفهمن این روایت رو. خب این یک نوع سادگی شیرینی است که خوبه، توجه کردید؟ ولی اینا به درد مباحث عمیق و علمی و حل شدن مسائل اینا نمیخوره. اینا ما نمیتونیم پاسخگو بدونیم. گرا داده خیلی مهمه الامر بین، من به نظر من گرای اصلی رو الامر بین داده، ولی فضای دستیابی به فهم این مسئله روند خاص خودشو داره. چنانچه این روایات داره، روایات الان فردا انشالله برخی از این روایات رو عرض خواهم کرد اگه توفیق پیدا بکنم مرتبش بکنم. احدی و ذات ثابت لایتغیر، لم یزل ولا یزال، یک جور یک حالت. خب وقتی اینجوریه که باید هم همین باشه، واجب الوجود غیر از این نمیتونه باشه، و خود این روایات حجت بودن اینا رو میرسونه که اینا در چه فضایی سیر میکردن. شما فضای تاریخی رو نگاه بکنید، اینا خودشون دلیل بر اعجازه، توجه کردید؟ اینا دلیل بر حجت بودن این بزرگواران هستش. وقتی اینا رو که آدم میبینه، خب حالا سوال، اگر احدی و ذات ثابت لایتغیر هیچ اراده متجدد توش وجود نمیاد، خب این همه متجددها و متصرمها و زمانها و فضا و اضافه های لاحقه و اینا با چیکار کنیم؟ نسبتش با حق تعالی چجوریه؟ ذات حق تعالی که ازلی و ابدیه، فعلش الان داره بروز میکنه، فردا داره بروز میکنه، اینا با چیکار کرد؟ این رو با کل کل یوم هو فیشن با چجوری جمع کرد؟ این اینا چیزی نیست که مثلا بگیم که فرض کنید که باز بگم سادگی شیرین به خرج بدیم، میگیم یه اصول کافی میخوندی تمام میشد قضیه. توجه که این رو تعبیراتو به کار میبرن دارم عرض میکنم، یه اصول کافی میخوندید مسئله حل میشد. بله میفرماد و ربما یقال فیه ان هذا الحكم منغوز بالنسب والاضافات اللاحقه لذات المبدا تعالی. میگه که ما فقط حکم عقل رو در جایی میپذیریم که بدیهی باشه میپذیریم، عقل فقط تا اینجا حاکمه. و من تعجب میکنم یه وقتی اصلا انگیزه پیدا کردم برم جمع کنم این روایاتی رو که احکام کمرشکن عقلی داره. توجه کردید؟ احکام کمرشکن عقلی اینا رو جمع کنم بگم اینا با کی داره صحبت میکنه امام معصوم، همجور برای تعبد گفته شما همجوری بپذیرید، داره با دشمن صحبت میکنه، با کافر داره صحبت میکنه، اون باید بفهمه این حرفی که شما دارید میزنید یا نه. خب این استدلالات من بعضی از جاها یادداشت کردم، واقعا خودم نتونستم اون تو یه فضایی از بحثی بود احتمالا تو ذهنم شک گرفت، ولی استدلال فوق العاده ظریفی توش بود، چه بسا با تأمل های دقیق تر اون استدلال استخراج بشه که چیه اینجا حضرت آورده و حد وسط رو آورده، دادم نمیتونه عمق قضیه رو به این راحتی دریابه. خب حضرات با عقل ما تو فضای معارف کار دارن، فضای تعبد که نیست اینجا، میخوام بفهمیم با طرف با کافر داره حرف میزنه، با زندیق داره حرف میزنه، اون باید قبول کنه بفهمه. و ربما یقال فیه ان از هذا الحکم منغوز بالنسب والاضافات اللاحقه لذات المبدا تعالی لجریان الحجه المذکوره فیها، چون حجت مذکوره با کلیتی که داره در این نسب و اضافات لاحقه هم جریان داره. اگر میخواد در نسب و اضافات لایق جریان پیدا بکنه چی میشه؟ دو تا اتفاق میفته. فیلزم ان یکون تلک الاضافات واجبت الحصول له تعالی به حسب مرتبت ذاتی بلا مدخلیت الغیر فیها. یکی این که این اضافات لاحقه باید واجبت الحصول باشه برای حق تعالی به حسب مرتبه ذاتش بدون دخالت غیر اصلا. یکی این نکته باید اتفاق بیفته. نکته دیگه و ان یمتنع تجددها و تبدلها علی، و اینکه ممتنع هستش تجدد در واقع این اضافه ها و تبدلش علیه رو، من به نظرم میخوره یعنی بر اساس این بحثی که مطرح کردیم، بر اساس این حکم، بر اساس این قاعده توجه کردید، نه حق تعالی نزنیم. و ان یمتنع تجددها و تبدلها علی، با اینکه ما ان ذات، با اینکه اولا ذات واجب الوجود نسبت به همه اینا حالت وجوبی نداره، خود ذات کفاف نمیکنه در حصول اینها، باید امور دیگری هم بیاد تا اونا بیاد. کما ان ذات الواجب غیر کافیت فی حصولها، ما ان ذات الواجب با توجه به اینکه ذات واجب الوجود کافی نیست در حصول این اضافات لاحقه، چرا؟ لتوقفها علی امور متغایره متجدده متعاقبه خارجتا عن الذات، یا خارجتا عن الذات ضرورتا، چون توقف داره این اضافه های لاحق بر اموری که متغایر هستش، متجدد هستش، متعاقب هستش. فرزند پنجم شما انشالله میخواد بیاد، درسته؟ یعنی پنجم شما منظور اینه چند نسل بعد، نسل پنجم میخوام بگم، میخواد بیاد، خب متوقف است برای اینکه نسل بعدش بیاد، نسل بعدش بیاد، اینا بیان تا اون نسل پنجم هم بیاد. توجه کردید؟ همینجوری که نمیشه که پس متوقف است، خب واجب الوجود هست، علت اونا هم همین واجب الوجوده، پس این اونا رو متحقق بشه نمیشه که، متوقف هستش بر، حالا شما بگیرید فرزند پنجمش کار نداره. بله میفرماد که متغایره متجدده متعاقبه خارج از ذات ضرورتا متوقف بر ایناست، و بازم این نکته توجه کنید که خود این اضافات هم متجدد و متبدله، چون متوقف است بر متجددها و متبدلها. بعد مستشیل میگه برای اینکه محکم کنه کار خودشو، و هازا اشکال خیلی سنگین ها، یعنی توجه کردید اشکال جدیه واقعا، و هازا من ملتزمه الشیخ الرئیس فی الهیات الشفا. من اینجا نوشتم سفیس فکر کنم 392 باشه یا 392 فکر کنم باشه، الهیات شفا مقاله هشتم فصل هفتم، فصل هفتم مقاله هشتم الهیات شفا از چاپای از سوال حسن زاده صفحه 312. خب در اونجا ایشون اینجوری و هذا من ملتزمه و شیخ الرئیس فی الهیات شفا حیث قال، اینجور میگه ولا نبالی به ان یکون ذاته معخوذتن مع اضافت ما، این حاله، معخوذتن حاله، ممکنت الوجود خبره، ولا نبالی بن یکون ذاته مأخوذتا مع اضافت ما ممکنت الوجود. ما هیچ مشکلی نداریم که ذات باری تعالی در حالی که ملاحظه می شود با یک اضافه خاصی، اضافه خاص مثلا چی؟ علیت نسبت به زید، علیت نسبت به فرزند نسل پنجام، توجه کردید؟ اگه با اون لحاظ بشه این ممکنت الوجوده، یعنی این خبر ذات باری تعالی از این حیث ممکنت الوجوده نه واجبت الوجود. فانها من حیث هی علت لوجود زید لیست بواجبت الوجود. فانها این ذات حق تعالی، ذات حق تعالی از این حیث که علت وجود زیده، یه اضافه لاحقه متبدله متصرمه رو مثال زده، فانها من حیث هی علت لوجود زید لیست به واجب، یعنی خداوند از این جهت، از جهت علیت نسبت به زید چی نیستش؟ واجب الوجود نیست، بل من حیث ذاته، بلکه از حیث ذاتش واجب الوجوده. یعنی حد اکثر چیزی رو که ما میتونیم قبول بکنیم ذات و صفات ذات پروردگار این حالت رو داره، اما اضافه های لاحق به این شکل نیستش. این اشکال در واقع مستشکل. بله همینجا ببینید عبارت بو علی از ولا نبالی است تا من حیث ذاته، توجه کردید؟ و اینجا اشکال مستشکل چی میشه؟ به حسب اونجایی که در شرح هدایه اومده تمام میشه. خب در شرح هدایه اصیلیه، حالا بعدا دوستان بخوان ملاحظه بکنن، سبک جواب گرچه تو همین فضاست و همین بحث هست ولی قلم متفاوت هستش، یعنی اونجا اومده اسماء و صفات رو تقسیم کرده، اسماء و صفات حقیقی اضافی محض، نمیدونم اضافی ذات حقیقی ذات اضافی، اینا رو مطرح کرده، و بر اون اساس هی مباحثی رو ترک کرده. یعنی میشه که آدم اون بحث رو هم نگاه بکنه، بحث خوبیه، ولی در اینجا رفته رو به زنگای اصلی بحث. صدر المتعلم میگه که این حرفی که جناب ابن سینا در الهیات شفا زد و شما بهش استشهاد کردی و اشکال خودتو مطرح کردی، این حرف رو از این جدی حرف تندی هم حساب میشه ها، یعنی تو فضای علمی کسی که به حکمت متعالی رسیده باشه راضی به این حرف نیست. یک طعنه به کی داره میزنه اینجا؟ ابن سینا. چون ابن سینا در اواخر اشارات مسئله حکمت متعالیه رو ترک کرده و گفته که برخی از بحث‌ها هستش که ارتقا یافته است و چنانچه نمونه‌هاش رو در مباحثات و تعلیقات اینها بروز داده. این کسی که به حکمت متعالیه دست یافته باشه راضی به این حرف نمیشه. بله، مقلدین و تابعین خیلی استقبال میکنن، توجه کردید؟ مقلمه که واقعا فیلسوف نیستن از این فضا استقبال میکنن، مثل کسانی که حواشی بر شرح تجرید نوشتن، حالا عرض خواهم کرد، اینا همینجوری هستن. و از کجا جناب صدرا این حرفا رو میزنه؟ میگه به خاطر اینکه یک حرف بسیار پرتی زدن. چی گفتن؟ گفتن واجب الوجود، واجب الوجود نسبت به ممکنات خودش، توجه کردی؟ نسبت به ممکنات خودش درسته واجب الوجود امکان ذاتی نداره، امکان بالغیر هم نداره. حالا از والی مثلا هستش که میگن که از نفت ریخته رو نظر امامزاده میکنه، خب واجب ممکنه بالغیر که اصلا ذاتا محال بود. حالا میگه مالا ما منتی بر خدا میذاره که خداوند این امکان رو هم نداره، البته ما قائلیم که از این جهت هم واجبه، توجه کردید؟ امکان بالغیر نداره، امکان به ذات هم نداره، ولی امکان بالقیاس الغیر داره. یعنی نسبت به ممکنات خودش واجب الوجود امکان بالقیاس الغیر داره. میفرماد اینا تو همین فضا هستن، یعنی همین فضایی که دارن از این جمله الهیات شفا تقلید میکنن. اگر نسبت به اضافه های حالت امکانی داشته باشه یعنی چی؟ یعنی ذاتش هیچ نسبت ضروری با او نداره، یعنی امکان بالقیاس الغیر قابل جریانه. خوب جایی رو صدر دست گذاشته که این کار توی فضای شرح هدایت سیریه نیست. نگاه کنید، ولا یرتضی بهی من استشرق قلبه به انوار الحکمت المتعالیه و ان قبله کثیر من الاتباع والمقلدین کصاحب هواش تجرید و غیره حیث قالوا. اجتهاد در فن کمیابه، توجه کردید؟ واقعا آدم میگرده مجتهد در دین شناسی خیلی کمه، توجه کردید؟ مجتهد باشه، همه ضوابط واقعا مجتهد باشه نه مقلد. سخت نیست ولی کمه، توجه این هم بگم سختی که صاحب حواش تجرید و غیری، مثل صاحب حواشی تجرید. صاحب حواشی تجرید دیگه من خودم پیگیری نکردم، ولی از دوستان هستن زده تو حاشیهشون میفرمان منظور ملا جلال دوانیه و جناب استاد آقای مصباح میفرمان منظور ملا علی غوشجیه. همه اینا شرح بر تجرید دارن، توجه کردید؟ حالا در هر صورت صاحب حواش تجرید و غیر اینها، خب اینا چی گفتم مگه؟ حیث قالوا به ان واجب الوجود به ذات قد یعرض له الامکان بالقیاس الی الغیر. گفتن واجب الوجود به ذات امکان بالقیاس الی الغیر عارضش میشه، ولی الغیر ایضا امکان بالقیاس الی، و برای غیر هم امکان بالقیاس با خدا وجود داره. و ان امتلأ علیه الامکان به ذات والامکان بالغیر، بله خداوند امکان به ذات یا امکان بالغیر نداره ولی امکان بالقیاس الغیر داره. نسبت به چی؟ فضای بعدی روزم روشن میکنه، واجب وجود دیگه که نمیخوام بگن، که نسبت به ممکنات خود، یعنی همونایی که اضافه های لاحقه داره، که نسبت به همونایی رو که ما میخوام بگیم واجب از اون جهات نیست، نسبت به اونها امکان بالقیاس الغیر داره. صدر متعلم میفرماد که من اینجا کمی عبارت صدرا بیش از مطلبه، توجه کرد؟ یعنی میتونست خلاصه تر بگه این بحث رو. بذار من روی قضیه رو میگم که متن رو بخونیم. صدرا میگه ببینید ما تو بحث خودش این مسئله رو مطرح کردیم، تازه ایشون نمیدونیم ما بدایه خوندیم نهایه خوندیم، اینا همه اینجا توش بود که واجب الوجود به ذات اگر میخواد امکان بالقیاس الغیر درباره او مطرح باشه راجع به کیه؟ راجع به واجب دیگر و ممکنات واجب دیگر. اگر واجب دیگر فرض بشه یا ممکنات واجب دیگر فرض بشه، باری تعالی نسبت به اون حالت امکانی داره. یعنی وجود باری تعالی ربطی به وجود و عدم اونا نداره، وجود و عدم اونا ربطی به باری تعالی نداره، راجع به اوناست. ولی حق تعالی نسبتش با ممکنات خودش که نمیتونه امکان بالقیاس غیر باشه، اصلا در جایی که روند علیت شکل گرفته، یعنی علت معلول، معلول و معلول مثلا شیء ثالث، در جایی که روند علیت در تمام اونها وجوب بالقیاس الی الغیر حاکمه. چون وجوب بالقیاس الی الغیر یعنی چی؟ وجوب بالقیاس الی الغیر یعنی شما الف رو نگاه بکنی میگه ب باد باش، ب رو نگاه بکنی میگه الف باد باشه. وجوب بالقیاس الی الغیر یک معنایی هستش که هم از طرف اقتضا هست هم از طرف تقاضا هست، برخلاف وجوب بالغیر. وجوب بالغیر مثلا میگیم از نایه معلول به طرف علته، یعنی اون افاضه میکنه این میگیره، یک طرفه است. ولی وجوب بالقیاس الغیر طرفینیه، یعنی چنانچه واجب الوجود میگه چون من هستم تو باید باشی، ممکن الوجود هم اینجا قد علم میکنه میگه چون من هستم تو باید باشی، توجه کردید؟ میگه چون من هستم، این اصلا روح وجوب بالقیاس الغیر اینه. این که میگه من هستم تو باید باشی، این که میگه من هستم تو باید باشی، این به لحاظ فقر شدید من و علیت و اقتضای توه، ریشش اونه. ولی وجوب بالقیاس الغیر طرفینیه. حالا در اصل در جایی که نظام علی حاکمه، وجوب بالقیاس الغیر حاکم است، نه امکان بالقیاس. امکان بالقیاس الغیر نظام علی و معلول رو میپاشونه، ضرورت علی و معلول رو از بین میبره. ببینید بیان رو. بعد ایشون تو این وسطا دستگاه خاص خودش رو در ارتباط علت و معلول هم اعمال میکنه. نیازی به این نکته الان نبود، ولی فضا رو واضح تر میکنه. چون ایشون میگه چیه؟ از طرف باری تعالی اختزاز، از طرف ممکنات فقر ذاتیه. اینا وجودهای تعلقی هن، وجودهای ربطی هن، این وابستگی به حق تعالی هستن. این میتونستیم حتی تو این دستگاه هم نباشه، تو دستگاه دیگه هم باشه، همون بود. ولی تو فضای ارتباط معنای اسمی و معنای حرفی ربطی، این بحث وجوب بالقیاس الغیر راحت تر فهم میشه. ببینید می فرماد ولم یتفتنو به ان الواجب بالذات کما انه واجب بالذات واجب بالقیاس الی الممکنات المستندت الیه. می فرماد توجه نکردن که واجب بالذات چنانچه به حسب ذات واجبه، در مقایسه با ممکناتی که استناد به او دارند هم واجب بالقیاسه. و هی ایزن واجبت الحصول له تعالی، خود این ممکنات مستنده هم نسبت به پروردگار حالت وجوبی دارند در وجوب بالقیاس الغیر. لان وجوداتها روابط و فیضهی وجودهی، به خاطر اینکه وجودات ممکنات ببینید نیاز نداشتیم حتما این تحلیل تو علیت بکنیم ها، ولی خودشون از این فضای خودش استفاده میکنه، ارتباط شدیدتر رو داره بروز میده. لان وجوداتها روابط و فیضهی وجوده، روابط فیض او وجوده او هستن. نم لو تصور ها هنا واجب و وجود آخر، واجب و وجود آخر او ممکنات اخر مستندتون الى واجب وجود واجب یا واجبه الى واجب وجود آخر لکان لما ذکروه و صحتن و صحتن، بعدش ویرگول خوبه. بله اگر تصور بشه در اینجا یک واجب وجود دیگر یا ممکنات دیگری که مستند هستند به واجب وجود دیگر، برای اون چی که اینا گفتن که واجب الوجود حالت امکان بالقیاس داره و چه صحتی بود، ولی تعالی عن ذالک علوا کبیرا. خب دیگه ما نمیتونیم واجب دیگه و ممکنات دیگه که فرض بکنیم. و ذالک لان وجوب وجود الاشیاء مما ینشا منه تعالی، به خاطر اینکه وجوب این وجوب بالغیر منظورها، وجوب وجود همه اشیاء از حق تعالی نشأت میگیره. فکما ان لها وجوبا بالغیر الذی هو مبدعها و موجبها فکذا لها وجوب بالقیاس الی ذالک الغیر، چنانچه برای ممکنات اشیاء لها، برای اشیاء وجوب بالغیر است. کدوم غیر؟ الذی هو مبدعها و موجبها، اون غیری که این غیر مبدع و موجب همین اشیاء هستش. چون وجوب بالغیر دارد پس وجوب بالقیاس الی الغیر هم دارد. این ریشه وجوب بالقیاس و الغیر وجوب بالغیر، ارتباط وجوب بالغیری علیتی. فکما لها وجوب، بله، فکما لها وجوب بالقیاس الازا، بله تا اینجا رسیم. فکذا الذي هو مبدئها و موجبها فكذا لها وجوب بالقياس الى ذلك الغير، وجوب بالقياس هم داره و وجوب له ايضا. اینو رو دقت کنیم، وجوب اینجا یعنی وجوب بالقياس، یعنی یک وجوب بالقياس هم برای اون غیر هم وجود دارد تو همین فضا. چرا؟ مگه وجوب بالقياس الى الغير دو طرفه است؟ میگه بله، چون وجوب بالقياس الى الغير معنایی داره که هم از طرف علت به طرف معلول میره، هم از طرف معلول به طرف علت میره. از الوجوب، این یکی از جاهای خیلی خوبی است که وجوب بالقیاس رو تفسیر کرده. از الوجوب بالقیاس الی الغیر ضرورت و تحقق شی به نظر الی الغیر. وجوب بالقیاس الی الغیر یعنی شی ضروری و تحقق باشه در مقایسه با دیگری، علی سبیل الاستدعاء الذاتی، به نحوی که در میان این دوتا استدعای ذاتی وجود داشته باشه. استدعای ذاتی که بینشون هست موجب میشه که میگه من هستم تو باید باشی اینجوری. و یرجع الی ان الغیر، و تحلیل وجوب بالقیاس الغیر به این برمیگرده، و یرجع وجوب بالقیاس الغیر به این که الی ان الغیر یعبا الا ان یکون شی واجب الا ان یکون شی واجب الحصول. غیر عبا دارد جز از اینکه این شی واجب الحصول باشه، سواء کان من جهت الاختزاء والفیضان، چه میخواید از جهت علت به طرف معلول برید. یعنی اینکه گفتیم غیر عبا دارد جز اینکه شی واجب الحصول باشه، این عبا داشتن گاهی از اوقات به لحاظی است که این غیر اختزا و فیضان داره نسبت به اون شی، اما من قبل الحاجت الذاتیه و الاستدعاء الافتقاری، یا از جهت خود معلول به طرف علته. یعنی اینکه میگیم غیر عبا دارد جز اینکه شی واجب الحصول باشه، این غیر رو شما معلول در نظر بگیرید. چرا عبا دارد جز اینکه اون دیگری که اون واجب تعالی باشه حتما باید باشه؟ به خاطر حاجت ذاتی خودش، او من قبل الحاجت ذاتیه و الاستدعاء الافتقاری من حیث کون شی رشحی الوجود. اینا عرض کردم نیاز ما اینجا نداریم ما، ولی ایشون به لحاظ اینکه فضای خودش داره پیاده میکنه، از این جهت این غیر چیه؟ رشحی الوجوده، ذلیت تجوهره، رشحی الوجود، ذلیت تجوهر. اینشون وقتی تو این فضا میاد خوشش میاد، توجه کردید این تعبیرات مختلف رو بگه خوشش میاد، این کیف میکنه که تحلیل عمیق از معلول بده. توجه کردید رشحی الوجود، ذلیت تجوهر، استنادی الحقیقه، مثل اون زمانهای قدیم چی میخوندن، این فرض کنید که تعزیه اینا الان هم میخونن، تعزیه میخونن اونجا که گرم میفته، اونایی که خیلی تعزیه خونای ماهرن ها کیف میکنن وقتی این الفاظ رو راجع مثلا اول فاز عباس اینا به کار میبرن، کیف میکنن. ایشون هم تو برخی از جا قلمش میره همینجوری میره، توجه کردید لذت میبره وقتی فلسفه و حکمت در جایگاه روان و اصلی خودش قرار میگیره. خیلی خوب، مثل اینکه منم گرم افتادم. رشحی الوجود، ذلیت تجوهر، استنادی الحقیقه، تعلقی الذات. این چند تا تعبیر به کار برده، این تعبیرات هم خوبه. رشحی الوجود، ذلیت تجوهر، استنادی الحقیقه، حقیقتنش حقیقت استنادیه برخلاف ماهیت، ماهیت حقیقتش استنادی نیست. استنادی الحقیقه، تعلقی الذات، ذاتش تعلقیه. و هذا لا ينفك عن كون شيء واجب الحصول، ان کون شی واجب الحصول للغیر الذي هو ينبوع فیضه و سحاب و رشحه و بحر و ندا. و این و هذا لا ينفک، و این منفک از این معنا نمیشه که شی یعنی همین ممکن، شی یعنی ممکن واجب الحصول ازش به خاطر اون غیر، اون غیر که غیری که منبع فیض اوست، سحاب رشحه اوست، یعنی ابری است که از اونجا باید بیاد. و بحر ندا، و ندا یعنی نم، تعبیر جالبیه. بحر ندای این ممکن، این اضافه هم اضافه بیانی است، چون این ممکن چیزی غیر از اون نم نیست. توجه کردید؟ این نم بحرش کجاست؟ اونجاست، بحر و ندا. فالممکن معزا، هنوز جواب تمام نشده، این داریم روند رو طی می‌کنیم که این برداشت شما غلطه، هنوز برسیم به این که چه نسبتی باید بسنجی، اینجا ادامه داره. فالممکن معزاتهی بالامکان والجواز، دوم ساعت درسته خدا میدونه که این آقا هم ساعتش زنگ داده، بله. فالممکن مع ذاتی بالامکان و الجواز و مع جائله التام بالوجوب و الضروره. پس ممکن به حسب ذات خودش امکانیه، جوازیه، ولی به حسب جائله تامش حالت وجوب و ضرورت داره. مثل انسان نیست خداوند، مع جائله التام بالوجوب و الضروره است. سواء اخذ هذا اللسوق والالتحاق والالتجا من قبل ذاته الفاقره الرشیه تعلقیه، نه تعقلیه، تعلقیه، او من قبل اختزاء مبدعه الفیاض الوهاب الباسط علی من یشاء بغیر حساب. حالا چه این که این لسوق و التحاق، چون بحث وجوب بالقیاس للغیر دیگه، این لسوق و التحاق از قبل ذات فقری رشی تعلقی ممکن باشه یا از قبل اختزاء مبدع فیاض وهابی باشه که دستهای خودش رو منبسط کرده برای اینکه به همه فیض بده به غیر حساب. حالا والحق فالحق یواش یواش میره به طرف تبیین نگاه خودش در نسبت بین واجب و ماسوا. و السلام علیکم و رحمت الله. هم بو علی نه صفحه بعد میاد، صفحه بعد میاد.
این نکته که اینجا مثل پیش برمانیم خود چیزی رو گفته دیگه، اینکه حالت منتظره این رو تفسیر کرده به حالت منتظر نداشتن و همون خود صاحب بدایی گفته، مثلا عنوانی که نوشته مثلا گفته فیان نوارد
نه صاحب بدایی
بعد گفته
گفته اشکال نداره، درسته صاحب بدایی همراهه، می بودی صاحب بدایی نیست.
ببینم نه شما تمامی که معلوم نیست کیه، میگم خود حاجی هم تو حاشیه گفته که صاحب بدایی گفته که تفسیر کرده اینو به همون حالت منتظر نداشتم.
خب
این همون قولی هم صاحب بدایی است.
اشکال نداره، من گفتم ریشه هاش به کلمات ابن سینا باشه.
بله بله، ولی خود صاحب بدایی هم گفته گیر است.
من بس نداشتم، ندیدم عبارت چیز رو ندیدم صاحب بدایی رو.
چرا دیگه همون خود
این داره ای میگه
همون جا توش شرعه داره این نوشت ارم لیسه لاغاله
خواهی که ما اگه اینجوری باشه حرف مصمم خب میگم این ریشه داره در حرف خود ابن سینا اونجا یعنی کنه که چیزی میگه همین حالی چیزی میگه
تیترایی که حالا جایی زده آخر تیتر چیزی اینجوری بود این تیترا رو مثلا خود مثلا یا این مثلا این که بسهره اینو بگم
تیتر جدیه بعد پایین تر فقط باینم این حاضا داره اونم که داره بعدا هم یه جای دیگه هم داره تو شفام نگاه بکنی همین این فضایی که این حالت شده داره
وجوب قیاس از من علت من خوب منتقل نشده
وجوب قیاس یعنی این دوتا میگن ما باید با هم باشیم ولی سر این که میگن با هم باشیم از طرف علت یه چیزی از طرف معلولی زیدی هست
از طرف علت رو متوجه میشم خودم
افتضار نه بیان فیازه خیلی فیازه
و فیازیت چه لزومی داره به این این ممکن
ولی فیاضه باید باشه دیگه نه
چرا
این ممکن
باشه؟
یعنی این محل بحث ماست
من میگم رازش بس سنخیت باشه
نه.
چرا
این محل بحث ماست که آیا فیاضه نسبت به همه ممکنات فیاضه موقعی صدر میخواد بگه
اصلا اینجاست که وقتی وجود قیاس از نایه علت میگیریم دلیل اینکه وجود وجود داره باید سنخیت لازم بشه
هست دیگه چون به خاطر اینکه من از طرف ذات علت هست یا نیست
درسته
علت باشه میخواد طرف
نه آخه از متن من خوشگم متن صدر داره که میگه از طرف معلول خوب جا انداخته که به خاطر فرق ذاتیش و اینها وجوب القیاس داره نسبت به علتش ولی از طرف علت ظاهرا خوب جا نمیاد که چرا باید این اتفاق بیفته
خود میگه علت دیگه علت
باشه علت
باشه دیگه
خب چه لزومی داره که
شما ذات علت رو جدا از علیتش نکنه اون دیگه علت نیست وقتی علت بخواد در نظر گرفتی این ذات با اضافه جهت علیتی به او غیر از اون که علت نیست
یعنی پس به جهت علیتی داره لحاظ
میشه نشه که اصلا علت
برای اینکه جهت علیتی لحاظ بشه لزومی نداره که مثلا برای تبیینش وارد سنخیت بین معلول و علت بشه که بتونه اون جهت علیتی لحاظ بشه
از عبارات این برمی‌آید چه مرادش نسبت به خود ممکن است میگه
اصلا بحث همینجاست بحث راجع به اضافات ملحقاته
بشه نگاه به بیان مراد رضا کنگر به امکان بلگیاس اما دیگه به
نه روشن اینه در آین کلام روشن
بسه این سوال دیگه این فل اولا یا اینجا مسلم میخواد مثلا مسلم کرده میخواد
فل اولا میخواد چیکار بکنه؟
برهان این برهان رو درست کنه
درست شده اینو میخواد درست بکنه ولی بعد احساس میکنه یه این رو توی شرح هدایه هم آورده همین اولا رو بعد احساس میکنه یه اشکال بهش وارده این ولیس لقائلن شروع توی شرح هدایه نیست ولی اینجا شروع کرده یه اشکال باز برای این فل اولا
میدونم به هر اصل برها تو همین میگه
تمام
میشه اصل برها اون ور برهان رو تغییر میکنه به
تغییر جدید کرده
ممکنه این نظر سن نمیگردی
این رو ما بحث کردیم که آیا از دید رابط نظر که بدو همین کار از دید رابط به بحث شخصی هستیده خودش برای دیگه تفرماتش هست ولی فضای غالب سراج و افر مختلفش اینکه به بحث شخصی نمیرسه وجودی بسیار وجود هست خود از سمت وجوده ولی وجود حرفی وجود حرفی که بگیم حقیقت هر وجودیش میمونه از بعد شخصی عرفان میگه این هست
بعد یعنی آخر جسدم نمیگه آخر شخصی که بگیمش عرفانی داره
دیگه بگیم کنیم دیگه دو بحث عرفانی رو
با همون
میگه اونجا میگه رابط به احلیت به چی نیست به احلیت بردشون که تشعان رایی هم رفته آسکتی
رو خشیه من رو نوزه دیگه این
بله اون اصلا رفت اینجا نداشت
اون میخواد همون سل به سل بگه
نه بس اصلا اون برخمان نیست اون میخواد بگه بگی گفته صفت کمالی فکر نکن که فقط مال صفات ذاتی رو میخواد بگه راجع به استفاده اضافی هم میخواد بگه
خواهنی
بگه اصلا بگه کرده نگاه میده باید نه خیلی روشن میگه میگه یه وقت صفات کمالی که میگه یعنی چیزی که کمال حق از اونها یه کمال حق نیست
صفات اضافی
میگه فکر نکن که صفات کمالی رو فکر کنید فقط اون صفات دیگه ذات منظوره نه همه رو میخواد بگه من اول فکر کردم من بند بند میگه نه منظورش این نیست
دو این از یکی از دوستان دست را بسیدن هم به دست خواهشون داری کنن شرق سور سجد دست به دست را تو برمان را بسیدن من هم داری کنن را
بسیدن
شکر هم دست میکرد
خیلی ممنون
با این که میگه این کمالیه دارد برای کنید جهاز کنید جهاز جهاز املا
میخواد این کمالی باشه یا نباشه منظور لا نه یعنی نگاه کنید بر وظیفی هم نه لو کان لو بالقیاس الی صفت غیر کمالیه و جهت اضافیه جهت امکانیه و است جهت اضافی اون جهات اضافی کمال حق هستن اینجوری نیست یه زمان یکونه بالقیاس الی صفت حقیقی کمالی جهت امکانیه یعنی نسبت به اونها هم نمیتونه جهت امکانی چون مثلا اونها جهت امکانی بود
مثلا
همین بحث آره این بحث تاخیر باز غرین است نگاه کنید میگه اگر بگید نسبت به اون جهات اضافی حالت امکانی داره ریشهش برمیگرده به اینکه نسبت به یک صفت کمالی جهت امکانی پس بحث نفی نیست